استرس
در خارج تصویر نمودن. بر این تصویر اشکال بسیار مهمی که وارد است این است که اگر ما قائل شدیم به این که طبیعی لا به شرط است از تشخص و کلیت، عوارض هم طبیعی خواهند بود به خاطر که اونها هم ماهیاتی هستند از مقولات عشق، به اجتماع دهتا طبیعی نمیتونه تشخص عالم واقع رو تبیین و تفسیر کنه. اگر کسی بخواهد مسئله تشخص رو به زمان و مکان سلام علیکم و امور دیگه برگردونه، با زمان و مکان و دیگر امور تا وقتی که مفاهیم ماهوی باشن بازم همین حالت رو دارن. لذا مشکل تشخص و توجیه تشخص بر اساس اعتقاد به وجود طبیعی لاینحل. اول کسی که متوجه شد که نه، ما تا وقتی که در محدوده مفاهیمی از تشخص خبری نیست و مفاهیم همیشه قابلیت صدق بر کثیرین رو دارن، منتها محدوده هاشون با هم فرق داره. حتی جزئی، حتی جناب زید که شما میگید، تا وقتی که مفهوم زید مورد نظره بخیر قابلیت صدق رو داره، اما زید مفهومش محدودتر از بفرمایید انسانه. انسان حاضر در احواز تا مفاهیمش رو داریم میگیم باز محدودتره، انسان حاضر در مدرسه امام محدودتره، انسان حاضر در این مدرس، انسان حاضر در این نقطه با اون مشخصات زمانی و مکانی، تا وقتی که ما با مفهوم کار میکنیم قابلیت صدق بر متعدد رو داره. اون چیزی که واقعیتی است که به هیچ وجه قابل صدق بر چیزی نیست، متن واقع خارجی است. وجود به عنوان واقعیت عینی و خارجی قابلیت صدق بر چیزی را نداره. اینجاست که مسئله تشخص مطرحه. تشخص برد میگرده به متن واقعیت خارجی و به وجود، و این فارابی بود که این دریچه رو باز کرد که واقعیت و وجود احکامی داره که از جنس احکام مفاهیم و ماهیات نیست. اما متاسفانه این مطلب بسیار ارزشمند که در واقع ریشه اصلی اندیشه اصالت الوجوده در فلسفه مسیر خودش رو طی نکرد و فلاسفه خلاصه گم کردن این نکته را، و انشاءالله در ابتدای درس بعدی که مقدمه اصالت الوجود رو میخواییم بحث کنیم روشن میشه که در واقع فلاسفه یکی در میون حرف زدن. نمیتوان فیلسوف معینی را در قبل از ملا صدرا اصالت الوجودی و نمیتوان فیلسوف معینی را اصالت الماهیتی دانست. نخیر، مشائیین که مشهور به اصالت الوجوده اعتقاد پیدا کردن به اینکه نه، طبیعی تو خارج وجود داره، به وجود افراده، خودش اصالت الماهیتیه. اشراقیین که اصالت الماهیتی هست وقتی به مسئله تشکیک و نور و خلاصه مطالب مختلف رسیدن یه حرفایی زدن که امکان نداره توجیهش الا با اصالت الوجود. بو علی سینا که مشهور به اصالت الوجوده وقتی به مسئله حرکت رسید یه طوری حرف زد که شد اصالت الوجود. این معلوم میشه که مسئله براشون درست واضح نبود و طرح نشده. بعدی از حرفاشون حرفای اصالت الوجودیه. ما جعل الله المشمش مشمشتن بل اوجده، خداوند زردالو را ایجاد کرد نه اینکه او را زردالو قرار داد. خب یعنی جعل به وجود خورده. همون طرف خداوند ایجاد ماهیت کرده، خیلی خوب، و چطور طبیعی در خارج وجود داره؟ لذا میبینید فلاسفه مشاء و اشراق را آدم که میبینه این زمینه بسیار ارزشمندی رو که فارابی در اختیارشون قرار داد از دستشون میرفت یکی در میون. بله این ملا صدراست که دیگه به شکل واضح مسئله را به عنوان دوران بین اصالت الوجود و اصالت المطرح کرد، بعد هم اولش اصالت الماهیتی شد، بعد به کمک به تعبیر خودش عنایت الهی و تمسک به ادله نقلی اولش. این آدم وقتی که دقت میکنه میبینه نه، بسیاری از کلمات ارزشمند قرآنی ما قابل تفسیر اصالت الماهیتی نیست، بعد شد اصالت الوجودی. حالا بخونیم اینو، من مقدمه بحث قبلم عرض کردم، بریم جلو ببینیم به کجا میرسه. جا میرداماد هم نه به شکل در واقع رسمی، باز میخوام همینو بگیم، بگیم میرداماد هم به اون شکل رسمی که امر رو دائر کنه بین این که این اصیله یا بفرمایید اون اصیله، به این شکل باز نه. بفرمایید حالا. نه، از این روی بعضی از فلاسفه در صدد بر آمدن که ملاک تشخص ماهیت را، آقا این ماهیات کلی که داریم میگیم منظور به قید کلیت نیست، منظور همون کلیه طبیعی ها که چیه؟ لاب شرطه ها. این ماهیت کلی که داریم میگیم، چون اونا نمیگفتن ماهیت در خارج کلیه، قبلا اینا رو توضیح داده، در منظور ماهیت کلیه طبیعیه، یعنی لاب شرط. هزاران ماهیت لاب شرط هیچگاه برای ما توجیه کننده یه خب؟
برای نخستین بار با آنچه که ما اطلاع داریم، فارابی تو کتاب اسلامی راه حل صحیحی برای مسئله ملاک تشخص ماهیت ارائه داد و حاصل آن این است که تشخص لازمه ذاتی وجود است و ماهیت تنها در سایه وجود تعیین می‌یابد. یعنی هیچ ماهیتی از آن جهت که مفهومی هست کلی و قابل صدق بر افراد و مصادیق متعدد هیچگاه تشخص به تعین نمی‌یابد، هرچند به وسیله اضافه کردن دقاق
بله تعیین. یعنی ما در واقع قابلی محدوده صدق یک مفهوم رو کم و زیاد میکنیم. گفتیم انسان محدوده صدقش زیاده، انسان ایرانی محدودتره، انسان ایرانی اهوازی محدودتره، انسان ایرانی موجود در مدرسه الامام محدودتره، انسان موجود در این مدرس محدودتره. حتی قید بزنیم تا وقتی تو عالم مفهومیم ممکنه بشه کلی منحصر المصداق که الان یه مصداق داره، اما باز قابل صدق، قابلیت صدق غیر از اینه که یه چیزی آقا کلی منحصر المصداق باشه، کلی مناسبه با کلیه، اما مصداقش محدود تره. لذا فارابی نشون داد که تعین غیر از تشخصه، تعین یعنی محدود شدنه آقا دایره. لذا جزئی که تو منطق میگفتن جزئیشون، گفت نه جزئی که شما میگید در واقع کلیه محدود شده است و نهایتا کلیه منحصر که قابلیت رو داره تو مفهومه، مفهومی دوری. نتیجه چیه؟ پس اینا همش تو عالم مفاهیم ذهنیه، قابلیت صرف مال مفهوم، کم و زیاد شدن این قابلیت تو عالم مفهومه. اما اونی که قابلیت صدق بر هیچ چیزی را نداره متن واقع، این متن واقع دیگه قابل صدق نیست، دیگه تمام شد. متن واقع اینطوریه، و دیگه ما تو محدوده علم حصولی هم نیستیم، هر وقت خواستیم باش تماس بگیریم باید تو محدوده علم حضوری، هر وقت خواستیم با متن واقع تماس بگیریم دیگه نمیدیم. چرا؟ چون محدوده علم حصولی مفهومه، مفهوم کماکان قابل صدقه، مفهوم قابل صدقه. تا همین حالا بریم جلو، این باید مسیرش رو طی کنه تو فلسفه اسلام. بریم جلو ببینیم.
زیرا بالاخره علم محال نمیداند که همان مفهوم مقید و افراد متعدد مفهومی صدق کنند، یعنی چه در خارج بیش از هیچ فرد نداشته باشد و فراز تشخص را نمیتواند از انضمام به اقتران ماهیات دیگر جلوجو کرد، بلکه این وجود عینی است که ذاتا قابلیت صدق بر موجود دیگری را ندارد، حتی اگر یک موجود شخصی دیگری باشد و اساسا صدق و هم و مفاهیمی از این قبیل از
بح بح. این دیگه خیلی جالب تره، صدق و حمل و اندراج و انتباق و اینجور حرفا صفت مفهومه. اون مطلبی که قابلیت حمل نداره، مندرج تحت چیزی نیست، چیزی بر اون صدق نمی کنه، بر چیزی صادق نیست، متن واقع خارجی. نتیجه آن که
جود از جزادن متشخص است و هر ماهیت موجودیت و تشخص گردن تنها در سایه اتحادی است که با وجود برای آن لحاظ می شود. این پاسخ فارابی منشأ تحولی در بینش فلسفه گردید و باید آن را به حد نقطه عطفی در تاریخ فلسفه شمار آورد، زیرا تا آن زمان بحثهای فلسفی هرچند به طور ناخودآگاه متکی بر این بود موجودات خارجی را که تنها به وسیله ماهیات باید شناخت و در حقیقت ماهیت محور اصلی مباحث فلسفی را تشکیل میداد.
دوستان بعدا میگیم این ماهیت میتونه به معنی العام من باشه، یعنی مفهوم. ما الان که داریم میگیم یه کاری به ماهیت به معنی نداریم، بابا میگیم مفهوم نمیتونه تشخص بیاد، چون مفهوم قابل صدقه، قابل حمله. مفهوم هیتش علم حصولیه. دیگه بعد میشه سر به سر قیل است و قال، خیلی بعد اینا ازش استفاده ها میکنن، مانند ملا صدرا در مبحث علم بعد که میره به اون سمت نظریه مختار علامه طباطبایی که و خود صدرا. بریم حالا بریم جلو ببینیم. بله حالا بریم جلو فعلا ببینیم. ولی
از آن پس توجه فلاسفه به سوی وجود محدود شد و دانستند که وجود عینی دارای احکام ویژه‌ای است.
وجود عینی ها، وجود عینی دارای احکام ویژه است. خب که آنها را
از راه احکام موهومی نمیتوان شناخت. ولی متاسفانه این نقطه روشنگر نتوانست سرعت در همه گمان فلسفی فرد و افکن شود، به زودی چهره فلسفه را نگرشون سازد و قرنها طول کشید تا این جوان رشد یافت و ترجم فیلسوف کبیر اسلامی مرحوم صدر و متعددین نشیرازی رسما مسئله اسارت وجود را به عنوان بنیادیترین اصل در حکومت متعالی مطرح ساخت، هرچند او هم در بسیاری از موارد شیوه پیشنیان را رها نکرد و مخصوصا در طرح مسائل گوناگون فلسفی همان روش گذشتگان را دنبال نمود و غالبا در مقام نتیجهگیری به اظهار نظر نهایی بود که نظر خاص خود را مبنی بر اسان وجود ارائه میداد.
چاری هم نداشتم، تو زبونش نمیفهمیدن، یعنی اگر کسی بخواد یک انقلابی در یه جایی به وجود بیاره، خب از اول بیاد قرارداد خودشو به کار ببره، هیچ کس نمیفهمه چی میگه. چاره ای نیست، باید با اونا حرکت کنه، بعد تدریجا اون نظر نهایی رو القا کنه که اصلا مفهوم بشه. با این وجود 100 سال مطروح بود فلسفه صدر. چاره ای نیست، انقلاب اگه قرار اتفاق بنیادی بشه دیگه اینطوریه، والا کسی نمیفهمه آدم چی داره میگه. یعنی صدرا این روش ها مجبوره حرکت کنه، بعد در مقام نتیجه گیری بفرما، بعد یاد بگه تا تأثیر بذاره. در پایان
این مبحث لازم است تذکر دهیم که بر اساس اصالت وجود، مطالبی که در این دست پیرامون اعتبارات ماهیت و ویژه وجود کلی طبیعی در خارج بیان شد، چیزی دیگری می‌آورد. و اساسا وجود حامیات مسئله هم تنها به عنوان یک اعتبار عقلی قابل تفسیرش خواهد بود و شاید خواننده هوشیار
طبیعی بود به اضافه عوارض مشخصه. بله،
و شاید خواننده هوشیار از مقابل این لفظ دریافته باشد که خواستگاه هم قول اساس ماهیت در واقع همان قائل شدن وجود حقیقی برای کلیه تفسیری است.
چرا؟ چون اصالت الماهیتی هم همینه میگه، میگه تو خارج ما انسان داریم، طبیعی انسان داریم که عوارض بهش تشخص داده. اصالت الوجودی میگه نه، من تو خارج واقعیت عینی وجودو دارم که عین تشخصه، ولی من میتونم از حدش مفهوم انسان رو به دست بیارم، چون که میتونم از حدش مفهوم کم و کیف و عین رو به دست بیارم اگر معقول اولا باشه. اگر معقول ثانی باشن که با مقایسه و نسبت سنجی به دست بیان هر کدومشون که سر جای خودش. پس کاملا معلومه که اگر کسی گفت از طبیعی موجودون به وجود افراده، داره چی میگه؟ اساس الماهیت. مگر اینکه به واسطه در عروض قائل بشه میشه اساس الوجود، متن واقع رو وجود میگیره. این خیلی مهمه ها، راه نداره. از همین جا معلوم میشه که کل منطق ما مشکل داره. نه، همین یه جمله معلوم میشه که شما هر چه کار کردید باید تکلیفش بعدا معلوم بشه. خب یه حالا ملا صدر چطوری باید حرف اصلیشو بزنه؟ چطور میشه اینطور حرف زن؟ مقدمه اصالت الوجود، مقدمش هم عرض کردم بخونین. همانگونه مثال تسلیحات مثل چی بود؟ ما جعل الله ال یه تعبیر الان میرسیم بعدن از بهمنیار چیزی که متن واقع رو پر کرده چطور اصیل نباشه. اون تعبیر مهمی که بله به کیفه و بالکون عن الاستواء قد خرجت قاطبه الاشیاء، ریشش با حرفای بهمنیار هست. اصلا اون طرف یه حرفا رو زدن، اما اون طرف بفرما طبیعی وجود خارجی داره، اون طرف تو حرکت اصالت ال شیخ اشراق بفرما.
از سوی دیگر شیخ اشراق که عنایت خاصی به واسطناسی اعتبارات عقلی مفهوم می‌دار در برابر گرایش اصالت وجودی نیز موقع می‌گیرد و می‌کوشید با اثبات اعتباری بودن مفهوم وجود آن گرایش را ابطال کند، هرچند در سخنان خودتون این مطالبی یافت می‌شود که با اصالت سازگار است و با قول اساس ماهیت وجود صحیحی ندارد.
مثل تشکیک، مثل اینکه ما واقعیت عینی رو مثل نور بدانیم، بازم این حرفا مثل مباحث علم. صدرا به شدت تحت تأثیر شیخ اشراق مباحث علم. بله، مثل مکاشفه بسیار معروفی که از شیخ اشراق از دیدن معلم در واقع اول ارسطو نقل شده در باب علم. شیخ اشراق کلی حرف داره که اون حرفا فقط با بفرما اصل بودن علم حضوری و خیلی چیزهای دیگه. اونا اساس الوجود. اما این معلوم میشه که مطلب روشن نبوده اصلا به این شکلی که ما الان داریم دربارش نظر میدیم. به هر حال
و آن را پایی برای حل دیگر مطاعش قرار داد. وی میگوید من خودم نخود قائل به اساس ماهیت بودم و سخت از آن دفاع میکردم تا اینکه به توفیق الهی به حقیقت آن پی بردم. او قول به اساس وجود را به نشائین و قول به اساس ماهیت را به اشراقیین نسبت میدهد، ولی با توجه به اینکه موضوع اساس وجود قبلا به صورت مسئله مستقلی مطرح نبود و مفهوم آن کاملا بیان نشده بود، نشده بوده است و آسانی نمیتوان فلسفه را نسبت به آن طور مشخص و قطعی دستبندی کرد. و مثلا قول به اصال دوستون را از ویژگی های مکتب مشیایی و قول به اصال نمایت را از خصایص مکتب اشراقی شمار آورد. به فرض اینکه این گروهبندی هم صحیح باشد، نباید فراموش کرد که اصال دوستون از طرف اتباع مشیایی هم روحی مطرح نشده که جایگاه رابطه خود را در مسائل فلسفی بیابد و تأثیر آن در حل دیگر مسائل روشن گردد، بلکه ایشان هم غالبا مسائل را به صورتی طرح و تبیین کردند که با اصالت ماهیت سازگارتر است.
خب حالا وقتی وارد بحث بخوایم بشیم، این بحث دو جور عنوان شد. یک تعبیر مشهور داره که وجود اصیله یا ماهیت، که ما باید درباره وجود، ماهیت و اصالت نظر بدیم. در تعبیر ملا صدرا اینه که وجود حقیقت عینی، تعبیری که خود صدرا در اسفار داره اینه که وجود حقیقت عینی. پس درباره حقیقت ما هم باید سخن بگیم. حقیقت عینی بودن وجود یعنی چی؟ تقریبا اگر این 4-5 کلمه را ما درست بتونیم اول معنا کنیم، حالا بحث میکنیم، عجله نکنیم، بحث میکنیم. که ما درباره وجود، ماهیت، اصالت، حقیقت، عینی بودن باید بحث کنیم. اگر این 4-5 کلمه را درست معنا بکنیم برای خودمون، بازم میتونیم در مدخل ورود به بحث اصالت الوجود یا اصالت الماهیه نظر بدیم. استاد هم شروع میکنن اول درباره وجود بحث کردن، خودی ما مطالب وجود رو اشاره کردن قبلا، که ما تو حل بسیطه کیفیت آشنایی ذهن با مفهوم وجود و تو مقدمه ورود در بحث فلسفه که وجود و موجود فرقشون چیه، و البته تأکید دارن باز بر این که در این بحث اصالت ما با وجود محمولی کار داریم نه با وجود ربطی، ما با هست کار داریم نه با هست، بر اساس همون سازمان فرمایش خودشون که هست و است اشتراکشون اشتراک لفظیه و است مال معقول ثانیه منطقیه، کاری به معقول اولا یا معقول ثانیه نداره که اتصافش خارجی باشه. نخیر، بذار ما از همین اول مفهوم وجودی رو که میخوام در مقابل مفهوم ماهیت قرار بدیم و بعد اصالتش را ثابت کنیم، بعد معلوم بکنیم که وجوده به فرما محمولی. این تو مطلب اول. بعدم کلمه ماهیت رو بحث میکنم که حالا تکه تکه بگیم که برسیم معطل نشیم عبارت کنیم. بله بفرمایید.
برای اینکه مفهوم این مسئله درست روشن شود و محل اضافه کاملا مشخص گردد، لازم است خود توضیح پیرامون واژه‌هایی که در عنوان مسئله به کار می‌رود بدهیم و بعد مفاد عنوان و محل اضافه را دقیقا تعیین کنیم. این مسئله معمولا به این صورت عنوان می‌شود که آیا وجود اصیل است و ماهیت اعتباری یا اینکه ماهیت اصیل است و وجود اعتباری. ولی خود صدر متعلمین آن را به این صورت عنوان کرده است که وجود دارای حقیقت عینی است و مفاد تلبیهی آن به غیر مراد این است که ماهیت دارای حقیقت عینی نیست. بنابراین واژه‌های مجزای این مسئله عبارتند از وجود، ماهیت، اصالت، اعتبار، حقیقت. اما واژه این وجود را قبلا توضیح دادیم که گاهی به صورت مصدر جمع به کار می‌رود، زمانی به صورت اسم مصدر حذفی و گاهی هم در اصطلاح منطقیین عنوان حرفی از استعمال می‌شود. روشن است که در این بحث
فلسفی
معنای حرفی آن
منظور نیست. چرا بحث فلسفی منطقی؟ یعنی شما بخواد این در واقع تعلیق بر وصف مشعرون بالعلیه است دیگه. در این بحث فلسفی ما کاری با اصطلاح منطقیش نداریم. قبلا هم اون نقد رو کردیم که ما نمیتونیم از منطقی با اثبات اصطلاح منطقی راه به عالم خارج پیدا کنیم، بگیم تو عالم خارج هم وجود داره. نخیر، ربط، چون وجودش در عالم خارج یه بحث فلسفیه که اتصاف خارجیه، وجودش در گزاره ها یه بحث منطقیه، چون گزاره حتما موضوع میخواد، محمول میخواد، نسبت میخواد، رکم میخواد. اون مال معقول ثانیه منطقی یعنی قضیه است. الان دنبال بحث فلسفی هستیم. ما مفهوم وجود رو اگر دربارش میخوام نظر بدیم تا بعد نشون بدیم که بالاخره اصالت با ما به ازای مفهوم وجوده یا با ما به ازای مفهوم ماهیته. پس داریم فلسفه بحث میکنیم، کاری به اصطلاحه به فرما منطقی نداریم. نمیتوان از خارجی نبودن یه واقعیت تکلیف قضیه را روشن کرد. مثلا بگیم در سالبه ما واقعیت ربط نداریم، خیلی خوب، تو خارج نداریم اما تو قضیه ممکنه داشته باشیم. نمیتوان از بودن ربط در قضیه بودن ربط را در اثبات کرد. هر دوتاش غلطه، چون حیث بحث منطقی با حیث بحث قاطی شده. روشن است که در این بحث فلسفی معنای حرفی آن منظور نیست. خب بفرمایید. اینم که اینا رو خوندیم. همچنین معنای مصدری بفرما.
همچنین معنای مصدری که متضمن نسبت فاعل و منفعل اراده نمی‌شود. معنای اسم مصدری هم باقی اراده بر حدث نمی‌تواند اراده شود، مگر اینکه آن را از جمله منظور تجلیل کنیم به گونه‌ای که قابل حمل بر واقعیات عینی و از جمله ذات مقدس الهی باشد.
چون گفتیم درباره ذات مقدس الهی همه میگیم موجوده، موجود بودن نه معنای حدسیش حق مطرحه، نه معنای اسم مفعولیش، هیچ کدوم مورد نظر نیست. اما واژه ماهیت، ماهیت خب در واقع میخوام بگن اصطلاح مشهورش اینه که مصدر جعلی است که از کلمه ماهو ساخته میشه. ماهو هم دو تا تعبیر داره، یک ماهو بفرمایید شرح الاسمی داریم، یه ماهو حقیقی داریم. البته یادمون نره که شرح الاسم هم دو تا اصطلاح داره. گاهی وقتا شرح الاسم به معنای تعریف لفظیه، تعریف لفظی، تعریف قراردادیه، هم محل بحث ما خارجه. شرح الاسم اگر به معنای تعریف اینو بیرون که اون اصطلاح معرف الوجود شرح الاسم و لیس بالحد ولا بالرأس از بلادی سبزواری تبع این اصطلاح شرح الاسمه که شرح الاسم را به معنای تعریف خب این کنا. یه بار شرح الاسم که میگیم حد اسمی مورد نظر ماست، حد اسمی یعنی همون جنس و فصل اما قبل از علم به وجود. حد حقیقی جنس و فصل است بعد از علم به وجود، که بعدا میگیم خود این حرف در فلسفه مشهد دلیل اساس وجوده، چون اونا معتقدن تا ما حل بسیطه را معتقد نشیم حد ما از حد اسمی به حد پس حقیقت عینی مال واقعیته نه مال مفهوم. در این تعبیری که ملا صدرا داره وجود حقیقت عینی دارد، این تعبیر رو عکس میکنه همون تعابیر خود منطقیگی. ببینید خود مشا هم همینطور داشتن میگفتن که بالاخره به حسب ارتکاز اصلیشون واقعیت عینی را معادل مفهوم جنس و فصل قرار نمیدادن. اینطوری تا وجود رو حمل نکنن بر یه مفهومی او را حقیقت دار نمی دانه. پس حقیقت به وجوده نه به بفرما که من حیثوهی لیست الهیه. اینا همه را بعدن میاره، از بهمنیار میاره، از بو علی میاره، اینا همه از آرات الوجودی بوده ان که استاد فرمودن که بله اینطور هم بوده تو خیلی از تعابیرشون، اما خطیشی براشون نشد ولا حرف فارابی رو دنبال میکردن که تشخص با وجوده نه با ماهیت و عوارض مشخصه. نمیمدن اصرار کنن به وجود طبیعی. بالاخره منظور این است که ما یه حد اسمی داریم، یه حد بفرما حقیقی، فارق این دوتا هم این ماهو که در ارتباط با جنس و فصله، حالا چه به حد اسمی تعبیر بشه چه به حد حقیقی، اگر بهش یت مصدری اضافه کنیم میشه ماهیت. ماهیت یعنی چیستی، یعنی جنس و فصل. اینطوری این اصطلاح مشهور و معروف ماهیت. گاهی وقتا ماهیت به معنی الاهم به کار میره، یعنی ما به شی هو هو، نه ما یقال فی جواب ماهو. ما به شی هو هو یعنی ببینید واقعیت او به چیه، ماهو او، ما بهی هو چیه. ما بهی هو میتونه بفرما چیستی او باشه، میتونه هستی او. لذا خداوند متعالی که قطعا ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ماهو نداره و خارج از سیستم جنس و فصل و مقولات عشره، تعبیر ماهیت درباره به کار میره. میگی ماهیته و انیته، این ماهیتش که میگیم وجودشه و واقعیتشه، یعنی ما به شی هو هو. عدم هم همینطور، عدم هم هو هوش به عدمشه، به بطلان محضشه. پس یه بار من ماهیت را به معنی اهم به کار میبرم، یعنی ما به شی هو هو. یه بار ماهیت را به معنی اخص به کار میبرم، یعنی ما یقال فی جواب ما. معلومه که در مسئله اصالت الوجود یا اصالت الماهیت کدوم ماهیت مورد نظره؟ اخص. ماهیت بالمعنی الاخصه که من سوال میکنم آیا واقعیت عینی داره یا نه، و لا به معنی الاهمش که محل دعوا نیست. اصالت الوجودی هم میگه اونی که در وجود واقعیت، خود واقعیت، یعنی ما به شیء و هو یه وجود، خود وجوده. در عدم خود عدمه، در چیستی خود چیستیه، این محل دعوای ما نیست. لذا کلمه ماهیت هم باید یاد بگیری که دوتا تعبیر داره، دوتا کاربرد داره، و اون تعبیری که در مقابل وجود الان داریم بحث میکنیم کدوم تعبیره. اینم بخونیم.
اما واژه ماهیت که منظور جعلی از ماهو چیستی باشد، در اصطلاح فلاسفه به صورت اسم مصدر چیستی به کار می‌رود، ولی با همان شرط تجرید از معنای هدف دارد که قابل حق و ذات باشد. این واژه در فلسفه به دو صورت استعمال می‌شود، یکی از آنها اهم از دیگری است. اصطلاح
گفتیم تجریدش باید کنیم دیگه، اگه تجریدش نکنیم قابل حمل بر ذات، میگیم زید انسان است دیگه. اگه معنای حدسی داشته باشه باید بریم تو اعتبارات بگیم حمل هوهوش اشکال نداره، اشکال داره، باید حتما حمل زوهو براش قائل بشیم، کسی قائل نیست تو پس. لذا همین بحثایی که در باب هستی به کار بردیم، گفتیم که فلاسفه خودشون رو در کاربرد این کلمات از اون قیود بفرمایید عددی نجات دادن، و معلومه که از اول چه اصالت الوجودی چه اصالت الماهیتی خودشون رو از این مسئله جدا میکنن که دیگه تو بحثای اعتباری و قراردادی گیر نکنن. به همین دلیل بعدن یقه شیخ اشراق رو میگیریم، میگیم خیلی خوب، حالا که اینطوره شما به خدا میگی وجود، میگه الله وجود داره، خب موجوده، موجود مشتق اونجا یا مبدأ، پس بیا همه حرف برای خدا هم بگو، بگو ذاتون ثبت. نمیتونی که درباره خدا رو حرف بزنی، بحث دیروزمونا. تو که میگی متبادر از مشتق اینه که مرکبه نه بسیطه، فرض کن اینطوری باشه، این معنای لغوی مشتقه. شما اگر می‌خواستی معانی با معانی لغوی کار کنی تو کلی از مباحث فلسفی گیر می‌کردی، نرو دنبال بحث‌های قراردادی و اعتباری، و از تو بحث قراردادی بسیط بودن یا مرکب بودن مشتق تکلیف واقعیت فعلی رو روشن نکن. لذا از همون اول ایشون کار خودشو راحت کرد که اصلا چه در وجود چه در ماهیت چه به معنای مصدر چه به معنای حاصل مصدر بفرمایید هدف مطرح نیست، قابل حمل بر زباست. بفرمایید
این واژه در پس بود استعمال می شود که یکی از آنها امن از دیگری است. اصطلاح خاص آن را به این صورت تعریف می کنند: ما یقال فی جواب ما بود، یعنی مفهومی در پاسخ از سؤال درباره چیزی شیء بوده می شود و طبعاً در مورد موجودات به کار می رود که قابل شناخت زندگی باشند و به اصطلاح دارای وجود وجودی خاصی باشند که به صورت معمولات خدا و فانیم ماهوی در ذهن منعکس گردند. و از این بود در مورد خدای متعال گفته می شود که ماهیت ندارد یا ماهیت به واجب وجود، چنانکه قائلین به اثارت وجود درباره حقیقت اینکه وجود نیز میگویند که خود وجود ماهیت ندارد و گاهی به این شکل تعبیر میکنند صورت عقلانی ندارد. اما اصطلاح امن آن را به این صورت تعریف میکنند: ما به شیء و وجود و آن را شامل حقیقت اینکه وجود و شامل ذات مقدس الهی نیز میدانند
و شامل عدم. عدم هم در واقع بفرمایید عدم واقعیتشه، واقعیت اعتباریش ها، اما واقعا عدم اگر بخوام به عدم بگیم تو چی داری میگه عدم، به وجود بگیم تو چی داری میگه وجودم، به ماهیت یعنی به انسان بگیم تو چی داری انسان، معنای اهم اینه. در همه جا واقعیت هر چیز رو واقعیت او در بر میگیره، هر چه هست چه اصطلاح اهم. بله
و قصه این اصطلاح است که در مورد خدای متعال میگویند الحق و ماهیت او علمیت او، یعنی ماهیت خدا همان هستی او. در این مبحث منظور از ماهی ماهیت همان اصطلاح اول است و این هم مفهوم خود این کلمه یا ماهیت هم در خدا، بلکه بحث
درباره مصادیق
این
مفهوم،
یعنی
اجازه بدید که باشه یکی کلام توضیح بدیم. پس آقا رفتیم تو اصطلاح اخص، در اصطلاح اخص یعنی بفرما ما یقال فی جواب ما. پس ماهیت به معنای اخص میخواد در مقابل وجود قرار بگیره. حالا سوال اینه خودی کلمه ماهیت میخواد در مقابل وجود قرار بگیره یا انسان و فرس میخواد در مقابل وجود قرار بگیره؟ و تو خود این کلمه ماهیت به معنی الاخص هم دقت کنید، چون خود کلمه ماهیت به معنی الاخص یا معقول ثانی منطقی یا فلسفی چی؟ یا بله یا فلسفی یا منطقی، اختلاف البته. مرحوم آقای طباطبایی معتقدن کلمه ماهیت معقول ثانیه فلسفی کلمه شد، یعنی من این کلمه ماهیت بالمعنى الاخص را وقتی به کار میبرم او که محل دعوا نیست، نمیگم کلمه ماهیت، کلمه ماهیت تعریفش اینه ما یقال فی جواب ماهو، این کلمه که نمیخوام بگم اصیله، من میخوام بگم چی اصیله؟ انسان که مصداق ماهیت، فرس، حجر، آب، اکسیژن، هیدروژن، اینا این صور نوعی صورت ها اینا، یا اعراض که بعدا اونا را اگر ماهیت معقول اولا گرفتیم اونا در مقابل وجود در حل بسیطه من قرار میگیرن، میگم انسان موجود است. پس حواسمو بدم، اولا ماهیت که میگیم اصیله منظورمون ماهیت بالمعنى اخص، ثانیا ماهیت که داریم میگیم مصادیق این ماهیت نه خود کلمه ماهیت. خوب کاره ها، یعنی اینا واقعا انصافاً ذهنو شما نگه دارید یکی یکی قدم به قدم روشن کنید برید جلو. این روش بسیار ارزشمند بو علی سیناست که اصلا تو
کتابای ملا صدر رعایت نشد. هیچ ابدا. یعنی آدم که میره متحیر میمونه که خلاصه هی باید بره تا راه پیدا بشه. یعنی واقعا همینطورا باید بره تا راه پیدا بشه و الا خلاصه یکی در میون. حالا از کردم مقتضای روش کار صدرا بوده یک، یا توی مباحث بیطوری فلسفه عامی صدرا خیلی توجه نمی کرده با قول خودش، یعنی کار نداشتی اینا خاکبازیه دارید بقیه کاراشون رو انجام بدن. خدا حفظ کن از آیت الله جوادی را بیفرمودن اشکال کرده بودن که آقا چرا ملا صدرا در اسفار خیلی جاها عین عبارت سایر فلاسفه رو آورده. بعد آقای جوادی میفرمودن ما این رو اول بار از یکی از اساتیدمون شنیدیم، بعدم دیدیم تو عبارت چیزم هست که خب ملا صدرایی که کلی حرف برا گفتن داره بیکار کنیست که بشینه حرفای دیگران رو دوباره تکرار کنه املا کنه. کسی که حرف برا گفتن نداره معمولا کارش مهرونه بیسی کردنه، اون تا عبارت ها رو عوض کنه، شروع میکنه خلاصه به حرفای دیگران رو که 10 بار زدن دوباره با عبارت نویسی دیگه ای می نویسه. کسی که حرف برا گفتن داره یا حالا بقیهش مال خودتون، تا اینجاش حرف شما وقتی که حرف خودشو شروع میکنه زدن دیگه ملا صدراست و صدر المتعلهی هایتوری. کسی که حرف برا گفتن داره کار نداره، لذا وقتی بخواد مثل صاحب جواهر، صاحب جواهرم تو فقه همینطوره، وقتی نگاه کنید خیلی جا این عبارت های دیگران رو آورده، اما اونجا که دیگه اوج میگیره که خودش بخواد ارزیابی کنه یه حرف خودش. صدر را تو حکمت عامی به قول خودش که تمام فلسفه قبل میگه حکمت عامی عبارت ها مال دیگران و شروع بلوخ و هرچه بوده و بود، یا از فخر رازیه در مباحث مشرقیه، یا از خواجه است، یا این عبارت فارابیه، یا عبارت بوعلیه، خلاص همینطور. ولی وقتی میرسه دیگه به خودش حالا تا اینجا تمام، شروع میکنه حالا حرف خودشو زدن یا حالا باید باشه رفت، یه دیگه خیلی سخته. بفرمایید ببینید در این مبحث منظور از واژه ماهیت همان اصطلاح اول است، ولی نه
مفهوم خود این کلمه یا ماهیت هم
اولی
بعد این بحث در باره این مصادق این مفهوم ماهیت و همین شاید خواهند انسان است.
نه همون یعنی تعبیرش دیگه، مفهومش این تعریفش، یعنی کلمه ماهوه، ما این کلمه نمیخوام بگیم ماهو اصیله، نه ما چیکار داریم، ما چی رو میخوام اصیل کنیم؟ مصادیقش، یعنی ماهیت به حمله شایع. نه مصداق انسان، کلمه ببین الان مصداق انسان دیگه، نه انسان خودش مصداق ماهیته، نه الان داریم میگیم وجود اصیل است یا ماهیت. حواسمون باشه که وقتی میگیم ماهیت اصیله، کلمه ماهیت مورد نظره، مثلا تو تعبیرمون اینه وجود اصیل است یا ماهیت، باید بگیم نه مصداق ماهیت اصیله، یعنی وجود اصیل است یا انسان که تو حل بسیطه موضوع قضیه است، وجود اصیل است یا فرس، وجود اصیل است یا شجر، اینطوری. خب زیرا
قاعده به اصالت ماهیت هم اعتراف دارن که خود این مفهوم مفهومی از اعتباری و به تعبیر دیگر بحث در باره مفاهیم ماهویت نه مفهوم ماهویت.
پس بحث در باره مفاهیم ماهوی است، مفاهیم ماهوی یعنی مصادیق ما یقال فی جواب ماهو، مصادیق، مصادیق که در واقع خود مایوقالانا، خود مایوقال فی جواب ماهو دیگه، اونی وقتی میگید ماهو بعد دیگه نمیگید ماهیت، مایوقال فی جواب ماهو یعنی انسان، مایوقال فی جواب ماهو یعنی فرس، اینطوری مایوقال یعنی جنس و فصل، خود اینا، خود مایوقالا، خود اون مایوقالا طرف بحث اصالت هم. که اصالت واقعیت خارجی را بفرمایید. اما واژه اصالت، واژه اصالت ایشون می‌فرماد در مقابل اعتباری،
وقتی شما تکلیف اصیل رو روشن کردید تکلیف اعتباری هم معلوم میشه. ما اعتباری رو چند معنا کردیم قبلا؟ سه تا. چهار رو میره وعده دادیم اینجا توضیح بدیم. اون سه تا یک دو سه بگید ببینیم. یک اعتباری شیخ اشراف که میگفتن معقولات ثانی اعتباریه، معقولات ثانی اعتباریه، اعتباری شیخه. چطور بود اعتباری شیخ اشراقی؟ توضیح بدید ببینیم. چرا؟ نه خب چرا؟ بله آه. لذا شیخ اشراق هم میگفت مستلزم تکرره، یعنی اینا با نسبت سنجی با توضیحاتی که ایشون دادن به دست میاد، نه اینکه در واقع حد واقعیت خارجی باشه. و لذا اگر معقول ثانی بخواد خارجیت پیدا بکنه تکررزاست. پس یک بار من معقولات ثانی را در درس 15 هم است که اصطلاحات رو یاد گرفتیم، اصطلاح شیخ اشراق بود، میگفتم بر اساس اصطلاح شیخ اشراق معقولات ثانی همه به مروارید اعتباری با نسبت سنجی و ملاحظه التزارشون میکنه. یک اصطلاح اعتباری داشتم، اعتباری گزاره‌های ارزشی. گفتیم اعتباری گزاره‌های ارزشی ربطی باز به این بحث نداره. ما یه سری مفاهیم قراردادی داشتیم که جعلشون میکردیم، قراردادشون میکردیم، نه اینکه ما اونا را کشف کنیم. گفتیم این اصطلاح با اصطلاح شیخ اشراق فرق داره. ما ممکنه معقولات ثانی را اعتباری بدانیم اما قراردادی نمیدانیم. و یک بار اعتباری به معنای وهمیات و توهمات به اصطلاح، اون مثلا توهمه اینطوری. اصطلاح اون سه اصطلاح رو اونجا یاد گرفتیم. حالا میخوایم بگیم اینجا وقتی میگیم اصالت منظورمون هیچ کدوم از اونا نیست. ما ممکنه بگیم واجه وجود اعتباری به اون معنای شیخ اشراق، یعنی با انتظار میشه با مقایسه در مقابل واجه عدم، وجود و عدم، علت و معلول، حادث و قدیم، اینطوری با نسبت سنجی به ذهن میاد. درست اعتباری شیخ اشراق درست. اگر کسی بخواد بگه واجه وجود رو من به شکل اتوماتیک از حد واقعیت خارجی میگیرم، این غلط حرف غلط. من اعتباری اونجا را به این معنا گرفتم، هر مفهومی که با نسبت سنجی و مقایسه به ذهن میاد اعتباری. اگر کسی واجه وجود اونطوری میبینه درست. اما اینجا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اعتباری اینجا یعنی اونی که ملاء خارج رو پر کرده، اولا و به ذات در واقع واقعیت داره، اصیل. اونی که ملاء خارج رو پر نکرده ثانیاً و بالعرض موجوده اعتباری. لذا اشکال نداره یه کسی بگه واجه وجود بر اساس اون اصطلاح شیخ اشراق اعتباری. بر اساس این اصطلاح اگه دلیل اقامه کردم اصیله. چرا؟ به خاطر این که میخوام بگم ما به اعضای واجه وجود در واقع ملاء خارج رو پر کرده، کما این که ما به اعضای واجه انسان که ماهیت به حمله شایعه ملاء خارج رو پر کرده. پس یک بار من اعتباری که میگم به معنای مفهومی است که از مقایسه به دست میاد. یک بار اعتباری که میگم یعنی مفهومی که از بفرما مقایسه به دست میآید. یک بار اعتباری که میگم یعنی اونی که در واقع بالعرض و مجاز واقعیت دارد. اینا منافاتی با هم نداره، اشکالی نداره
مفهوم وجود اعتباری به این معنا باشه. چرا؟ با مقایسه به دست میاد اشکال، ولی اصیل باشه در مقابل این اعتباری، به خاطر اینکه ما به ازای او ملعه خارجو پر کردیم، حیبی نداره. یعنی منی که میگم اصالت الوجودیه، یعنی واقعیت خارج را به وجود میدم، باز اعتقاد دارم، من واقعیت خارج را به وجود میدم، اما مفهوم وجود رو با مقایسه به دست میدم. لذا اینا دو تا تعدیله. کار بسیار خوبی ایشون داره میکنه که اینا رو جدا کنه از هم، بگه من یک بار میخوام بگم مفهوم وجود چگونه به ذهن میآید، جواب میدید با مقایسه. یه زوجیست وجود در مقابل عدم، مفهوم وجود و مفهوم عدم با مقایسه به دست میاد. که دیدید علامه طباطبایی میفرمود از طریق تبدیل هست به هست، ایشون میگفت نه، حالاتی رو که در خودمون ملاحظه میکنیم هست و نیستش، مستعد میکنه ذهن رو که از مقایسه اینها به مفهوم وجود و عدم برسیم. پس مفهوم میتونه اعتباری به این معنا باشه که با مقایسه میاد. اما الان بخوام که بگم اعتباری، الان میگم اعتباری در مقابل اصیل. اصیل یعنی چیزی که بفرمایید اولا و به ذات وجود داره، در مقابل چیزی که بفرما ثانیا و بالعرض وجود داره. لذا من اصطلاح چهارمی دارم که میگم اصیل یعنی اونی که ملاء خارج رو واقعا پر کرده، اعتباری اونیست که ملعه پر نگرده. بدو مستقیم وارد ذهن شده، مستقیم وارد ذهن شده، یعنی از این اعتبار او اصطلاح خشراب انسان مستقیم وارد ذهن شده، مفهوم وجود با مقایسه. لذا مفهوم انسان معقول اولاست، مفهوم وجود معقوله، این با اصطلاح خشراب. اما حالا اونی که مستقیم وارد خارج ذهن شده، ملعه خارج رو پر کرده، میگم نه بالعرض و المجاز موجود. لذا انشاءالله از همین تحلیل بسیار خوب نتیجه میشه گرفت که ذهن ما به طبع ذاتیش اصالت الماهیتیه، چون علم اصولی داره. لذا شیخ اشراف لیست خورده اون طرف، چون اونی که مستقیم وارد ذهن شده آقا ماهیته، اونی که با مقایسه وارد ذهن شده مفهوم وجوده. اما وقتی میرسیم اینجا دیوان حدود رو معین بکنیم، تعبیر ببینید خیلی جالب بخونم این عبارت رو، عبارت رو بخونم بفرمایید.
اما واژه اصالت در واقع به معنای شیء بودن در مقابل فرعیت به معنای شاطی بودن به کار می‌رود، در این حالت در مقابل اعتباری به معنای خاص استعمال می‌شود و مفهوم دقیق آن معنا روشن می‌گردد. یادت مانده اون چند معنای اصطلاحی برای واژه اعتباری ذکر شد که برتر بعد از آنها حتی مفهوم وجود هم
چرا؟ بر طبق دومی و سومی رو که کارش ندیم، اولی مهمه. تعبیر شیخ اشراق، شیخ اشراق میگه معقولات ثانیه فلسفی آقا اعتباریه. چرا؟ مستقیم وارد ذهن نمیشه، هیچ اشکال نداره من اصطلاح کنم بگم مفهومی اعتباری است که با مقایسه بیاید، مفهومی اعتباری نیست که مستقیم بیاد. من اینو کماکان قبول داریم، قبول داریم که مفهوم وجود مستقیم وارد ذهن بلکه با مقایسه میاد. نه شد به بداهتش شدم، این به اصطلاح چیزشه، معرفت شناسیشه. یعنی شما دارید تحلیل میکنید که ذهن چطور باش آشنا شده، حالا بدیهی یا نظری، اون تابع اینه که آیا معرف داره یا نداره، اون سر جا خودش. خب خب ببینیم منظور در از دو مفهوم متقابله،
منظور از دو مفهوم متقابل اصلی و اعتباری در اینجا این است که کدام یکی از دو مفهوم ماهیتی و مفهوم وجود ذاتاً و بدون هیچ واسطه دقیق فلسفی از واقعیت عینی حمایت میکند. یعنی بعد از قبول اینکه واقعیت عینی در ذهن صورت حلقه بسیطه منعکس میشود که موضوع آن یک مفهوم ماهیتی و محمول آن مفهوم وجود است، که با حمل اشتقاق و ورود مفهوم موجود در آن حل می شود و طبعاً هر یک از آنها به شکلی قابل هم بر واقعیت عینی فعال بود و می توان گفت مثلا این شخص خارجی انسان است، چنان که می توان گفت این شخص موجود است و هیچ کدام از آنها از نظر حرفی و ادبی مجازی در عین حال از دیدگاه دقیق و فکری سؤال جمع می شود که با توجه به وحدت و بساطت واقعی.
حالا وحدت و بساطت و فعلا ما توضیح ندادیم، چون اینا رو بعدا با تو مقدمه اشارات الوجود بگیم، یعنی بعدا کاش اون سر همین تمرکزی پیدا میکردم. پس این نکته رو هم عنایت کنیم. ما حالا مقدمات این بحث پایینی رو دارن میگن. ما در واقع وقتی واقعیت عینی رو قبول کردیم که یه واقعیتی هست، این واقعیت عینی میشه یه حل بسیطه، موضوعی دارد و محمول، موضوعش انسان، محمولش وجود. حالا وجود یا موجود، ایشون فرمودن ما موجود میگیم که دیگه تو حمله مصدر بر ذات گیر نکنیم، حمله اشتقاقش کنیم، ولی دیگه بدونید وجود یا موجود یه چیز مورد نظر ماست. قبلا اصطلاحش گفت. پس انسان و وجود، من دو تا چیز رو میخوام هم دائره بین این که یا هیچ کدوم حاکی از واقعیت خارج نباشه، میشه سبسته، یا هر دو حاکی از واقعیت خارج باشه تسلسل پیش میاد، یا اینکه فقط یکی از واقعیت خارجی حکایت کنه. با رد اون دوتا فرض که هیچ کدوم، میشه سفسته. هر دو بعدا میگیم اگه هر دو بخواد حکایت کنه از واقعیت خارجی، یعنی من در خارج دو واقعیت دارم، یکی انسان است یکی وجود است، با دو واقعیت. چرا دو واقعیت؟ چون ثابت کردم مفهوم وجود مشترک معنویه مفهوم و غیر از مفهوم انسانه، انسان فرست غیر از مفهوم آقا وجوده. حالا که دو مفهومه، اگه دوتا واقعیت دارن پس واقع خارجی دوتاست. اون موقع این واقع خارجی که دوتاست، یعنی دوتا حل بسیطه دارن، باز باید هم موضوع حل بسیطه دوم من واقعیت داشته باشه، هم محمول من. میشه چهار تا. هر کدوم از اون چهار تا دوباره میشن آقا حل بسیطه، میشن هشت تا. اگر بخواهد در واقع در هر حل بسیطه واقعیت محمول غیر از واقعیت موضوع باشد، میگم اصیل هر دو دارم، هر دو واقعیت دارم، امکان ندارم، این نهایت موجود باید برای تحقق یه واقعیت فرض بشه، محال. اینا رو همه رو میگیم بعدن، کاش که حالا ایشون وارد نمیشدن. پس من یه حل بسیطه دارم که موضوعی دارد و محمولی که غیر همان تو عالم مفهوم، یا هر دو واقعیت دارن یا هیچ کدام، یا یکی، هر دو محاله، هیچ کدام سفسطه است، یعنی ما واقعیتی ندارم بی خود قضیه سازی کردم. این دوتا که باطل شد، یکی واقعیت دارد و دیگری ساخته ذهن. اینجا میخوام بگم کدوم واقعیت داره و کدوم ساخته ذهن. اونی که واقعیت داره بهش میگم اصیل، اونی که ساخته ذهن اعتباری، اونی که اولا و به ذات ملع رو پر کرده، خارج رو گرفته، واقعیت داره اصیل، اونی که ثانیاً و بالعرض ذهن مسامحتن داره واقعیت براش در نظر میگیره، میشه اعتباری. پس اصیل و اعتباری که الان دارم به کار میبرم غیر از اونه، عینی نداره، یه مفهومی از راه مقایسه بیاد در ذهن، اما بعدن بر اساس برهان دیگری ثابت کنم همون مفهوم مقایسه ملعه و اون مفهومی که اوتوماتیک آمد در ذهن بالعرضه و دو تا اصطلاح دارن. اما کاش ایشون حالا مقدمات بحث اساس الوجود اینجا نمی آورد، چون تو درس بعدی مفصل بفرمایید. پس یه بار دیگه، یعنی بعد از قبول این که واقعیت عینی در ذهن به صورت حل بسیط منعکس می شود، می خودم بخونم که موضوع آن یک مفهوم ماهوی انسان و محمول آن مفهوم وجود
که ما گفتیم وجود و موجود فرقشون در اینه که میخوایم حمل کنیم به جای وجود میگیم موجود. حالا این رفت و طبعا هر یک از آنها به شکلی قابل حمل بر واقعیت عینی خواهد بود، هم واقعیت عینی مصداق انسان، هم واقعیت عینی مصداق وجود. حالا ببینیم، و می توان گفت این شخص انسان است، چنان که می توان گفت این شخص موجود است، و هیچ کدومشون هم از نظر عرفی غلط نیست. عرف میگه این وجود داره، انسان هم است. خیلی حالا ببینید، در این حال از دیدگاه دقیق فلسفی این سوال طرح می شود که با توجه به وحدت و بساطت واقعیت عینی، یعنی با توجه به که دوتا نمیتونن اصیل باشن، وحدت و بساطت یعنی دوتا اصیل، یه واقعیت بیشتر نداره، یا موضوع واقعیت دارد یا آقا محمول یه واقعیت، وحدت و بساطت واقعیت یه واقعیت. اگر هر دو واقعیت داشته باشد محاله، و اگر بفرما هیچ کدام میشه سبسد، چون من هم واقعیت اینی رو قبول کردم، هم این دارم میفهمم که واقعیت اینی یه واقعیت دو واقعیت، ولی اگر هر واقعیتی دو واقعیت بشه حل بسیطه من میشه دوتا، دوتا میشه چهارتا، میشه هشتا، هشتا میشه شونزده، تا میره بالا. با توجه به وحدت و به بساطت واقعیت عینی و با توجه به اینکه تعدد این مفاهیم و حیثیات مخصوص به ظرف ذهن است، این ذهنه که مفهوم وجود را از مفهوم ماهیت جدا کرده. آیا باید واقعیت عینی را همان حیثیت ماهوی دانست؟ یعنی او را مصداق ماهیت گرفت؟ بعد گفت مفهوم وجود اعتباری و ساخته ذهنه که ذهن مسامحتن براش واقعیت قائله، یا برعکس واقعیت عینی را به برما مصداق وجود دانست و اعتقاد پیدا کرد ذهن بالعرض و مجاز برای انسان واقعیت قائل. پس حواسمون فعلا به این باشه، این اصطلاح با اون اصطلاح دوتا. آیا باید واقعیت عینی را همان حیثیت ماهوی دانست که مفهوم وجود با عنایت خاص عقلی و با بساطت مفهوم ماهوی بران حمل می شود و از این رو جنبه فرعی و ثانوی دارد، یا اینکه واقعیت عینی همان حیثیتی است که با مفهوم وجود از آن حکایت می شود و مفهوم ماهوی تنها انعکاسی ذهنی از حدود و قالب واقعیت وجود عینی است که با عنایت دقیقی خود آن محسوب می شود؟ یعنی بالعرض و المجاز فکر کردم انسان واقعیت داره. نه خیر، وجود واقعیت داره، وجود حدی داره که اون حد به مفهوم انسان داره، و در واقع مفهوم ماهوی است که جنبه فرعی و ثانوی داره. در برابر این سوال اگر شق اول را پذیرفتیم و واقعیت عینی را مصداق ذاتی و بیواسطه ماهیت دانستیم، قائل به اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود شدیم، و اگر شق دوم را پذیرفتیم و واقعیت عینی را مصداق بذات و بیواسطه مفهوم وجود دانستیم و مفهوم ماهوی را قالب ذهنی برای حدود واقعیت های محدود شمردیم، قائل به اصالت وجود و اعتباری بودن. حالا فارابی اینجا میاد یه خب، حالا واقعیت عینی عین تشخصه. اگر قرار بود این واقعیت انسان باشد تشخص پیدا نمی‌کرد، چون طبیعی لا به شرطه. دیدیم انضمام عوارض مشخصاً به درد، مجبوریم واقعیت عینی رو مصداق چه بدانی؟ وجود عینی. بگیم ملع رو وجود پر کرده، این تشخص، و لذا مفهوم ماهوی یعنی انسان انعکاسه. بگو حد اون در ذهن من، ذهن من مفهوم انسان ساخته. حرف فارغ میشه. لذا ایشون میگه دیدید ما هم اولش که خواستیم آشنایی ذهن رو با مفاهیم ماهوی بگیم دقت کردیم ناخودآگاه اصالت ماهیتی حرف آقا نزنیم. البته ناخودآگاه اصالت الوجودی حرف زدیم، یعنی باید حالا تو تاریخ فلسفهش روشن کنیم بعدا، چون بالاخره اونا ناخودآگاه اصالت ماهیتی حرف زدن، ما ناخودآگاه داریم اصالت وجودی حرف میزنیم. بالاخره در واقع انعکاس مبناسا، ما ناخودآگاه باید اصالت وجودی باشیم، اونا ناخودآگاه باید اصالت ماهیتی باشن. تا ادامهش انشاءالله.
برای استادش بچه های سرسی رو کنید.